بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
در اون سفارش ها و وصیت هایی که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم نسبت به امیرالمومنین داشتن، فقره بعدی که بهش توجه می فرمان اینه که فرمان یا علی آفت الحدیث الکذب، مهمه، یعنی آسیب شناسی امور مهمه. مثلا در کتاب‌های آیون اهل معرفت مباحثی که مطرح میشه، یه بحث شناسایی علل و آفات اون بحث هست. مثلا فرض کنید که مجموعه عبادیات، مثلا نماز، آسیب شناسی بحث نماز، آسیب شناسی بحث اخلاص. این بحث اخلاص با این هم عظمتش یه سری مراقبت هایی در جوانبش داره، ممکنه که انسان دچار آسیب هایی بشه، اون آسیب ها باید احسابش مرتوجه قرار بگیره، هم به نحو علمی راجع به اونا بحث بشه، هم به نحو عملی انسان این مراقبت ها رو داشته باشه. درسته این بحث مهمیه، اعضا، جواره انسان، آسیب شناسی، اینها خیلی چیزها، هر چیزی که ما در زندگی خودمون داریم، اینها میشه که یه سری علل و آفاتی در ارتباط با اونا مطرح بشه و این باید مورد مطابق قرار بگیره. الان این روایت و این قسمت از روایت تو این فضاست. یا علی آفت الحدیث الکذب، آفت سخن گفتن، دروغگوییه. و ما اغلب میپنداریم که این اتفاق برای ما نمیفته، ولیکن اگر خوب دقیق بشیم، یعنی یک صبح که از خواب بیدار میشیم تمرکز بکنیم راجع به کذبهایی که از ما شکل میگیره. البته حالا اینجا بحث سخن هست ولی اختصاصی به صحبت کردن نداره. انواع مدلهایی از دروغ و کذب ممکنه در ما شکل گرفته باشه، با حرکاتمون، با سکناتمون، با ظاهرمون. و یه بخشش هم البته بحث صحبت هست، مثلا تو همین گفتگوهایی که داریم، تو مباحثه‌ای که داریم، حتی گهگاهی وقتی انسان دقیق میشه در مقام تدریس اینها، لابلا میبینید که چیزهایی رخ میده که واقعا صدق نیست، خود شخص هم میفهمه. اگر از اول صبح کاملا مراقبت بکنه تا آخر شب که اون وقتی میخواد بخوابه، اگر دقت کنه میبینه مثلا چندین دروغ از او صادر شده. و دروغ از جمله اموری هستش که ساختار انسان رو به هم میپاشه. یعنی مثلا فرض کنید که این آیون مطرح میکنن، خود ابن سینا در آثار خودش داره که از اسباب شکلگیری رؤیای صادقه این هستش که انسان کاملا وجودی صادقانه داشته باشه، یعنی تمام اعضا، جواره، زبان، همه اینها بر مدار صدق حرکت بکنه. اگر یه کسی باشه که به همه فضاهای خودش نگاه بکنه دائما کج و معوج و کذب و دروغ، این رؤیاهاش هم کاذب و غیر صادق خواهد بود، از هم پاشیده است، معلوم نیست چه خبره و رویای صادق در اون شکل نمیگیره. اگر این ملاک رو توجه بکنیم و این ملاک جدی باشه، معلوم میشه وضع ما خیلی وخیمه. من بارها این نکته رو عرض کردم، اون بحث اون تصحیح نیت و اینها مهمه. اگر ما واقعا خودمون رو نسازیم بر مدار اینکه صادقانه حقیقت جو باشیم، قطع بدونید مشکلات فراوانی پیدا خواهیم کرد. به لحاظ ساختن یک شخصیت اساسی مشکلات عجیب پیدا میکنیم، درگیری های مهمی پیدا میکنیم. باید ما این مسیر تعالی را صادقانه طی کنیم، با خودمون صادق باشیم، با خدا صادق باشیم. با دیگران صادق باشیم. ما باید همینجاها تمرین بکنیم و مسئله صدق در ما شکل بگیره. خدا نکنه که قبل از این که انسان بتواند تا حدود نسبی مسلط بر خود بشه، مورد توجه این و آن و مردم قرار بگیره. چقدر آفت بزرگیه. و انسان اگر اون شخصیتی رو که لازمه در این مسیر ساخته بشه و بر اساس سر ساخته بشه، اگر خدا نکرده پیدا نکنه و مورد توجه مردم قرار بگیره، اون وقت با توجیهات فراوان و با کمترین توجیه دست به دروغهای بزرگ میزنه و این دروغهای بزرگ اول پدر خودشو در میاره. پیش از آن که آسیب دروغ به افراد دیگر برسه، به خود او خواهد رسید. یعنی یک شخصیت کج و معوج داره برای خودش درست میکنه. لذا حضرت میفرمان که آفت الحدیث الکذب، دقت کنیم، مراقبت بکنیم، صادقانه حرکت بکنیم. اون چی که کار میکنیم درو خواهیم کرد، غیر از این نیست. نظام حقیقت و نظام هستی اینجوری هستش، غیر از این امکان نداره. بعد میفرمان که و آفت العلم عن نسیان. خب علم آموزی و تعلیم و تعلم و اینها آفاتی داره، باید آسیب شناسی بشه. از این جهان یکی از آسیب‌هاش اینه که انسان فراموش بکنه. و خیلی از راهکارها رو انسان باید توجه داشته باشه که به حسب این راهکارها بتواند علوم رو در خودش ملکه بکنه. توجه کردید؟ اسباب متعددی تو این مسیر هست. خیلی از کارها و دستورات رو هم مطرح می‌کنن در این مسیر که انسان بتواند چیزهایی رو که به دست میاره در خودش، یکی از مهمترین چیزهایی رو که علم رو در انسان تثبیت میکنه، عمل به اون علمه. حالا فقط این نیست، تکرار، ممارست، گفتن، زکات العلم نشره مثلا، همین مباحثه کردن، القا کردن، نوشتن، تقریر کردن، همه اینها انسان رو از این آفت بزرگ در بحث علمجویی در واقع میتونه نجات بده. حالا برخی از روش‌های ویژه‌ام در این قسمت هست. تکرار، من گاهی مثلا به دوستانی رو که در مقاطعی هستن که از اونها امتحان می‌گیرن، من خدمتتون عرض کردم این امتحان گرفتن‌ها را نه به لحاظ امتحان و بعد یک حالت خاصی باشه، نه این یک موقعیتی حساب بکنیم برای تکرار منسجم همه بحث‌ها، و ما به این نیاز داریم. توجه کردیم؟ ما به این نیاز داریم. حالا این روش انواع کارها با دوستان انجام بدن. مثلا فرض کنید به حساب بحثای ما هر مرحله تمام شد، انسان یه مروری داشته باشه. شاید خدمتتون عرض کرده باشم در ارتباط با اثرات لای بروجردی نقل میکنن که ایشون، حالا من ریزیکاری دقیق یادم نیست، مال خیلی سال قبل خاطره دیدم، ایشون هر نمیدونم هر یک سال یا هر دو سال سه سال، نمیدونم این تعدادش در ذهنم نیست، کل دوره سطح رو تکرار میکردن. یعنی از مقدمات تا پایان سطح همه کتاب ها رو تکرار، ولی چون مسلط بودن این با سرعت انجام میگیره. ببینید انسان نیاز داره به مسئله تکرار تا دچار این آفت علم آموزی نشه. اگر خوب کار بکنه و قوی کار بکنه، به تدریج در فنون و علوم صاحب حدس میشه. یکی از بحثایی که شما تو منطق خودید حدسه. برخی از اساتید ما میفرمودن کسی که در یک علم زیاد کار بکنه در اون علم سایه، یعنی وقتی بهش بگید چرا، میگه من نمیدونم ولی اینجوری هست، پاسخش اینه. یعنی اون نقاط نهایی براش روشنه، گرچه باید کار بکنه و روند بحث رو استخراج بکنه، ولی بحث این بحث به تکرار، ممارست، کار فراوان این معنا حاصل میشه. و آفت العلم عن نسیان. ولی ما عرض کردیم که یکی از آفتهایی که بلاز تحصیلی برای ما پیش میاد انقطاع تحصیلیه، و ما معمولا این نکته رو متذکر میشیم. مثلا اگه میخواید تو معقول خیلی کار بکنید، منقول رو رها نکنید. مثلا به لحاظ وقتی بگید 30%-70%. میخواید معکوس او کار بکنید، معقول رو رها نکنید، 30%-70% به این سبک پیش ببرید. البته این اون اهداف نهایی که ما برای خودمون تصویر میکنیم، اونا نشون میده که چجور باید برنامه ریزی بکنیم. مثلا میبینید گدایه میخونه، بعد میگه که خب رها کردیم انشالله سری کتاب ها رو پشت، خراب میشه. اون نشاط از بین میره، اون اتصال فکری از بین میره، اونایی که داشت به ثمر میرسید و تازه سوالاتی در ذهنش میخواست جوانه بزنه، یا میخواست پاسخهایی شکل بگیره، یا میخواست عمقهایی حاصل بشه، اونا از بین میره. از مثل این کاری که ما در ارتباط با مباحث تهذیب نفس و اصلاح نفس داریم دیگه. مثلا ما به نهر ایام کار میکنیم، مثلا ماه رمضان شده یه خورده گرم میشیم، توجه کردید؟ بعد مثلا فرض کنید که ایام محرم میشه خورده گرم میشیم، بعد دوباره به سردی میگرایه. به تعبیر آقایون، شما 100 سال هم این زغال سیاه رو نزدیک آتش بکنید، همین که یه مقدار گوشش شعله برداری میشه باز کنار بکشید، این سیاهه، همینجور میمونه. باید استمرار داشته باشه. لذا امیرالمومنین میفرماد که عمل کم ولی مستمر، عمل کم ولی مستمر اثر میذاره در نفس انسان. و آفت العلم النسیان و آفت العباده الفتره، آفت عبادت سستیه، سستی در عبادت. عبادت نقش عظیمی در ساختن شخصیت الهی انسان داره. ما بالاخره رو در آسمان باید پیدا بکنیم، نباید منقمر در دنیا باشیم که، نباید خلود در عرض داشته باشیم که، هدف اونه. توجه کردید؟ اگر امکانش باشه، چنانچه دستور قرآنی هستش، میخوایم جامعه رو هم به همراه خودمون ببریم. اگر اون نشد، میخوایم خانواده برون به همراه خودمون ببریم. اگر هیچ کدوم از اون امکان پذیر نیست، چون انسان خودش رها کنه. انسان سعادت ابدیش به این هستش که در واقع آخرتی بشه، حالا به تعبیر لسان مثلا اهل حکمت، صاحب تجردهای عالی بشه. و این با انغمار در ماده سازگار نیست. گناه که اوج فرو رفتن در رذالت مادیت و حجاب مادیته، اون یه فضا خاص خودشو داره، از اون گذشته، از خیلی از چیزها، از خیلی از امور. و لذا امور مثلا تهذیبی اینا همش سرش این هستش که انسان از این فضا بتونه یه مقدار خلاص بشه. خب عبادت نقش مهمی داره. ما الان مثلا فرض کنید زمان تحصیلمونه، بله ما اکثر اوقاتمون باید در تحصیل بگذره، این درسته، ولی باید برنامه منظمی در ارتباط با عبادات داشته باشیم. عرض کردم اون نکته رو که اول گفتم، حالا نمیدونم شما چی فکر میکنید، حالا حرف فکر میکنید بکنید، ولی عرض کردم دوستانی که در این کلاس شرکت میکنن، دست کم یک رکعت از نماز بیشتر میخوانم دارم، یا چی میگم، من خودم یک ساعت تهجد شب دارم، توجه کردی؟ کجا خبر نداره. حالا باید چی جوری خبر بیدم. مثلا اولو کانا انشالله که اینجوری باشه، توجه کردید؟ ولی اگر اینجوری نیستش، دست کم آقا نماز صبح که باید بلند بشی، حالا 5 دقیقه زودتر، توجه کردی؟ 10 دقیقه زودتر یه رکعت نماز وتر تو بخون، یا 3 رکعت نماز شب و وتر بخون، یا بقیهشو بخون. توجه کردی؟ اینجوری گفتیم. و اگرم نشود، غذاشو لاقل انجام بدیم، یه برنامه مختصر عبادی برای خودمون داشته باشیم. توجه کردید؟ اگر این نباشه، اصلا با مفاتیح کار نداشته باشیم، با دعا کار نداشته باشیم، با قرآن کار نداشته باشیم. با مثل اون گفتم یه وقتی که اون بنده دو طلبه بودن در نجف اشرف، اینا خیلی کار میکنه، درس میخوندن با هم، هم بس بودن اینا، و بعد این به اون رو کرد، بعد از مدتی گفت که شما قرآن میخونید، تلاوت میکنین؟ گفت که بله من قرآن میخونم اینها. شما چطور؟ گفت که نه من اصلا توفیق ندارم که مثلا قرآن بخونم، مگر همین حمد و سوره‌ای که در نمازها میخونم، همینو حساب میکنم به عنوان قرائت قرآن. اونم گفت منم منظورم همینه، من گفتم منظورم همین بود. حالا اینجور نباشه مثلا ما این قرائت قرآن چیه؟ قرائت قرآن ما، خب ما حمد و سوره میخونیم، هم این همه عظمت راجع به حمد گفته شده، سوره مثلا فرض ما توحید هم میخونیم، سوره چیز دیگه هم نمیخونیم، خب این همه چیزها، این همه عظمت اینا. نه، تلاوت قرآن علی الدوام، ولو کمتر ولی علی الدوام باید در زندگی ما باشه. توجه به عبادت، فطور در عبادت. بله، حالا اینا گرچه نفس ما در واقع رخصت طلب، دنبال رخص میگرده، توجه کردینی؟ یعنی کجاها آسون گرفته میشه، و اینو ما داریم. مثلا توی فرمایشات آیون هستش، در روایات ما هم هستش که اگر یه وقتی واقعا نفس شما پذیران نبود، عبادت رو تحمیل نکنید. ما همینو بهانه کردیم، هر جای گریزه میگیم که امام عسکری این رو فرمود که اگر مثلا نشاط نداره قلبتون، شما عبادت. بابا اونا تنبلیه، تنبلی غیر از ادبار نفس نسبت به عبادته. اصلا یه وقتی نفس کنده، مثل این که بخواد فشار بیاره، مثل این که چجور یه وقتی انسان اشتهای غذا خوردن نداره، تحمیل بر نفس داره میشه، توجه کردید؟ و واقعا هم بعدش مریض میشه، بیمار میشه، توجه کردید؟ اینجوری یاد یه که تحمیل بر نفس انسان نه به همون قدر، واقعا هم خودش میفهمه. کجا میتونه تشخیص بده؟ اینه که مثلا وقتی این حالت بهش دست داد، بیا حالا بلند بشم برم وضو بگیرم ببینم چجوری میشه. وقتی بلند شد و وضو گرفت و آمد سر سجاده، نه حال عبادت داره، پس معلومه اون تنبلی بوده. وقتی نه وضو هم گرفته سر سجاده هم نشسته، توجه هم نه اصلا هیچ عیبی نیست. خب اونجا نباید در واقع تحمیل کرد به مقدار. پس آفت عبادت فتور و سستی در عبادته. عبادت رو انسان باید برش برنامه داشته باشه. حالا بقیش این مدار تندتر بخونم. و آفت السماح المن، آفت بذل و بخشش، که بذل و بخشش جزء صفات فرشتگان است، صفات خداوند، سخاوتمندی جزء صفات الهی هستش. آفت السماح المن این هستش که انسان منت بذاره. و آفت الشجاع البغی، همجوری ترس انواع آفت ها داره، شجاعت هم آفت داره، وانی که انسان ستم بکنه به دیگران. و آفت الجمال الخیلا، آفت جمال این استش که انسان هی تو تخیلات بیفته، خودش رو خیلی ملاحظه بکنه، خودش رو خیلی حساب بکنه و امثال اینها، به خود بالیدن، به خود افتخار کردن، یه چیزی شبیه به این به لحاظ جمال. و آفت الحسب الفخر، حالا یه حسبی داره، یه جایگاهی داره، این الان میگم ممکنه برای بعض رفقا معنا نداشته باشه، ولی اونایی که در مزان نشستن، یا گردید اونایی که در مزان نشستن، مرحوم علامه شهرانی خاطری میگفت، نمیدونم ارشدم خدمتتون، علامه شهرانی میگفت که ما تو نمیدونم مسئله کجا مروی تهران بود کجا بود، یه وقتی من با یه طلبه کار داشتم زودتر رفتم مثلا اونجا سر قرار، زودتر رفتم و بعدش هم دیدیم که مثلا بنده خدا نیومده، گفتیم حالا یه خورده تو حجره بشینیم بعد خب میاد مثلا. یه خورده نشستیم و اینا، دیدیم که یه دفعه صدایی میاد میگه سلام علیکم. ما گفتیم این ومر نمیدی کسیم، گفتیم خاطب آسمانی باید چی باشید، مسئولی چیزی او، حالا شاید خیالات بودیم نشد. بازیم سلام علیکم، چه خبری کجا هستی؟ میام بلنشتم اون حجور مقابل نگاه کردم، میگه من شناختم اون طلبه مثلا از فلان خانواده و از اهل علم و کذا این حرفا، دیدم که یه آینه جلوش گذاشته، هی میره عقب میاد جلو میره سلام علیکم، چه تجلی داره، چه جلوه‌ای مثلا میکنه، توجه کردید که مثلا با دیگران افراد اشخاص خب باید اون هیمنه مثلا فرض کنید که سلسله جلیله روحانیت باید حفظ بشه، توجه کردید تعبیر اسدی بعد از این ما که تعینات آخوندی، حالا با آخوند شدیم دیگه، توجه کردید بله باید وقار روحانیت محفوظ باشه، ولی اینکه انسان یه حساب و کتاب و یه تبختری و یه جور راه رفت اینا رو خیلی ما با وقار فرق میکنه، توجه کردید با وقار متفاوت، خیلی در واقع گهگاهی افراد ممکن دچار اشتباه بشن، گرچه به نظرم مرزش خیلی واضح و روشنه، ولذا حالا ممکن حالا کسانی در مزان نباشن، ولی حالا من مثلا برای فرض مثال جزو این خانواده هستم، جد اعلای من اینا مرجع تقلید بوده، نونم کی فلان بوده، بهمان بوده، خب خیلی عالی، خیلی عالی، ولی مسئولیتت بیشتره، مراقبت باید بیشتر باشه، تو این فضا قرار گرفتی باید بیشتر دقت بکنی، مسئله در واقع به این سب و آفت العصب الفخر. خب بحث ما در ارتباط با اصالت وجود و ارتباط ماهیت بود، مباحثی رو مطرح کردیم، چند تا بحث رو در نظر گرفتم که در این جلسه مطرح بکنم. من یه تمثیلی رو که خود صدرالمتعلهین برای این بحث به کار برده اون رو هم اول مطرح بکنم، غیر از اون تمثیلی که عرض کردیم، تا بحث رو ادامه بدیم. صدرالمتعلهین تو جلد 6 اسفار، اگر اشتباه نکنم حوالی صفحه 60 تا 64 اینها باشه، در اونجا یه بیانی داره، حالا کل بیانش خیلی عالی و زیباست، تو بحث دیگریه که ایشون میگه هیچ طبیعت تشکیک پذیر و امتدادیابی، من هر دوتاش رو گفتم، تشکیک پذیر و امتدادیابی به حسب خودش پایان نمیپذیره. این تو بحث دیگه ایشون استفاده میکنه، ولی به تدریج میره تو بحث ما، توجه کردید؟ هیچ طبیعت کشیابنده ای به حسب طبیعت خودش پایان نمیپذیره، بلکه به حسب طبیعت امر مغایر پایان میپذیره. خیلی آن نکته است. برخی از روایات بسیار اساسی معارفی ما با این بحث حل میشه، یعنی با این بحث فهم میشه و درک میشه عمق اون روایت چی میخواد بگه. بعد مثلا مثال میزنه، میگه خط یک طبیعت کشیابنده است، یعنی میتونه مثلا فرسون کوچیک باشه، میتونه بزرگ بشه، همینجور میتونه تا بی‌نهایت هم بره، توجه کردید؟ خط به حسب طبیعت خط چیه؟ طبیعت خط امتداد در جهت واحده، قابلیت انقسام از جهت واحده، چنانچه سطح یعنی امتداد از دو جهت، قابلیت انقسام از دو جهت، چنانچه نمیدونم حجم یعنی امتداد در سه جهت، خط یعنی حقیقت اصل، حقیقت امتدادی در یک جهت. این طبیعت خطه. طبیعت خط رو اگر به حسب طبیعت خط در نظر بگیرید، این نمیتونه پایان بپذیره. کی میتونه پایان بپذیره؟ اون وقتی رو که شما طبیعتی مغایر داشته باشید. ایشون میگه نقطه. نگاه کنید، نقطه اصلا تعریف مستقلی داره، یه طبیعتی مغایر با خط. نقطه عبارت از یک امری که در هیچ یک از جهات با اینکه قابل اشاره حسی است، در هیچ یک از جهات سگانی طول و عرض و عمق دارای امتداد نیست و قابلیت انقسام نداره. یعنی به ما این نکته رو میخواد داشته باشه که شما نسبت خط و نقطه رو در نظر بگیرید. اینجا دو تا طبیعت دارید، نه یک طبیعت. توجه کنید، یه طبیعت خط و یک طبیعت نقطه هستش. بلافاصله ایشون این بحث رو مطرح میکنه، میگه نسبت وجود با ماهیت شبیه به نسبت خط با نقطه هستش. توجه بفرمایید، در بازم جهات مقرب رو در نظر بگیریم، نه جهات مبعد بحث. ایشون میخواد این نکته رو بگه. نگاه کنید، نقطه با اینکه هیچ درصدی، من دارم اینجور زبان میدم ولی بیانشون همینه، با اینکه هیچ درصدی از نفس خط را شامل نمیشه، توجه کردی؟ با اینکه این گونه است ولی واقعا واقعیتی است در خارج از ذهن من، توجه کردید؟ و طبیعتی است مغایر با طبیعت خط. توجه کنید، نسبت خط با نقطه چون این نسبتی هستش. بعد ایشون میفهمد وجود با ماهیت هم اینجوریه. من در جلسه قبل هم عرض کردم، ما این که میگیم ماهیت حد وجود است و نفاد وجوده، این تعریف حقیقی ماهیت نیست. ماهیت به ما و ماهیت همونه است که ما تو مقولات یاد میگیریم. این همین چیزایی که در مقولات عشر و زیر مجموعه اینا یعنی ماهیت. ماهیت یعنی سنگ، چوب، آهن، اینا یعنی ماهیت. توجه کردید؟ حیوان ماهیته، انسان ماهیته، درخت ماهی، اینا ماهیت هستن. بله، اینا میتوانن حد الوجود باشن. یعنی و گفتم که حد وجود و نفاد وجود به معنی حد و نفاد مرتبه‌ایه. یعنی وجود خودشو اینجوری بروز میده. توجه کردید؟ بروز یافتگی وجود اون نقطه نفاد وجوده. توجه کنید؟ این نکته رو میتونید خیلی دقت کنید، چون اگر نقطه نفاد وجود نباشه، اون وقت شما چنین برداشتی نمیتونید ازش بکنید. مثلا انسان، حیوان، درخت، چوب، این اگر نقطه نفاد نباشه همینجور بخواد این وجود ادامه پیدا بکنه، شما نمیتونید چنین برداشتی رو بکنید. این که وجود اینا رو داره و چیزای دیگر رو نداره، موجب شکلگیری هویت ماهیت میشه. ولی زمان عرض همیشه عرض کردم، ماهیت هویت اصلیش از منظر وجودی و هستی شناسانه مظهر وجوده، بروز و نمود وجوده. لازمش نداشتن امور و کمالاتی است که در این وجود حاضر نیستش، لازمش اونه. نباید ما دائما ماهیت رو به معنای نفی و عدمی و به این سبک معنا بکنیم. بله، ماهیت به لحاظ این که در ذاتش آیا وجود اشراب میشه یا نمیشه، نسبت به وجود و عدم چه حالتی داره؟ حالت نفی داره. یعنی وجود هیچگاه در ذاتش اشراب نمیشه، چنانچه عدم هم هیچگاه تو ذات ماهیت اشراب نمیشه. برگردم به تمثیل صدرا متعلین. صدرا میگه نسبت وجود با ماهیت مثل نسبت ماهیت، مثل نسبت خط هستش با نقطه. اون زوایایی که مغرب ذهن ما در بحث هست، اونا رو استفاده بکنیم، نه امور رو که مبعد باشه. توجه کنید، بعد نگی مثلا پس ماهیت ها مثل نقطه مثلا هستن. نقطه مثلا، این منظور نیست. ماهیت با اون دقت رو در نظر داشته باشید، فقط جهات تقریبی این بحث رو دوستان توجه بکنن. حالا که این مثال بعدی رو هم زدیم، برگردیم به چند تا نکته‌ای که مرتب عرض کردیم باید بگیم. یکی از نکته‌هایی رو که اینجا معمولاً آیون فلاسفه و حکما و صدر متعلم مطرح می‌کنه، تبیین مسئله اصالت و اعتباریت هست با زبان فنی حیثیات. در جلسه دیروز من این حسیات رو اسمشو گفتم، یعنی حسیاتی که اینجا مد نظرم، ولی حسیات دیگه هم داریم. مثلا حسیات هینیه داریم که در جای خودش بعدن هم در نهایه داریم و بحث خواهیم کرد. ببینید، ما یک حسیات اطلاقیه داریم، یک حسیات تعلیلیه داریم و یک حسیات تقلیدیه داریم. عرض کردم واسطه در عروض همون حیثیت تقلیدیه، چنانچه واسطه در ثبوت همون چی هستش؟ حیثیت تحلیلی است. واسطه در اثبات اصلا اینجا کار نداریم، واسطه در اثبات در حوزه استدلاله، در حوزه فضای ذهنه، ما با او کاری نداریم. حالا توجه داشته باشید، ما اول بحث رو عام میگیم بعد متوجه بحث خودمون میشیم. از نظر فیلسوف شما هر گزاره‌ای رو در نظر بگیرید که موضوعی داشته باشه، محمول داشته باشه، این محمول برای موضوع به سه وضعیت ثابته، یا به حیث اطلاقی، یا به حیث تعلیلی، یا به حیث تقییدی. این یعنی چی؟ یعنی هرگاه محمول هویت ذاتی موضوع رو تشکیل بده، دقت کنه، و این موضوع در داشتن این هویت ذاتی که همون محمول باشه نیازی به علت نداشته باشه، اونجا ما میگیم موضوع دارنده محمول است به حیثیت اطلاقی. حیثیت اطلاقی در واقع یعنی بدون حیثیت، توجه کرد؟ حیثیت اطلاقی یعنی رها، مرسل، نه قید تعلیلی میخواد، نه قید تقییدی میخواد. همین که نه قید تقییدی میخواد، نه قید در واقع تعلیلی، میگن حیثیت اطلاقی. پس هرگاه محمول نسبت به موضوع هویت ذاتی موضوع رو تشکیل بده و موضوع در داشتن این هویت ذاتی نیاز به علت نداشته باشه، توجه کردی؟ در چنین صورتی ما میگیم که محمول برای موضوع ثابت است به حیثیت اطلاقی. اما اگر اینجور بگیم، بگیم محمول وقتی در مقایسه با موضوع ملاحظه میشه، محمول ذاتی موضوع هست، یعنی تو هویت ذاتیش دخالت داره، حالا یا تمام ذاتش یا جزء ذاتش، ولیکن نیاز به علت داره. موضوع در داشتن این هویت ذاتی نیازمند به علته. در اینجا ما میگیم محمول برای موضوع ثابت هست به حیثیت تعلیلیه. خوب دقت کنید، یعنی علته میاد موضوعی رو که ذاتیش محموله پدید میاره. اینجا رو ما میگیم چی؟ اینجا رو ما میگیم ثبوت محمول برای موضوع به حیث تحلیلی. دیروزم عرض کردم دوستان همیشه توجه، اصلا بحث هویت ذهن به ما و ذهن نیست. ما همش تمام این مطالعات رو در نهایت باید کجا پیاده بکنیم؟ در عالم واقع و خارج پیاده بکنیم. یعنی وقتی شما خانش تکوینی داشته باشید، خانش هستی شناسانه داشته باشید، ما وقتی مثلا در گزار اول گفتیم که مثلا موضوع محمول رو دارد به شکل ذاتی و علت هم نمیخواد، تو همون خارج باید این رو حل و فصل کنید. یعنی شما یک حقیقتی دارید، واقعا این حقیقت دارای اون حقیقتی هستش که محکی محموله و نیازی به علت هم نداره، اینجوری خانش تکوینی داشته باشید. اما قسم سوم که حیث تقییدی باشه، اگر محمولی در مقایسه با موضوعی، وقتی شما ذات موضوع رو بر اگه تو همین توجه داشته باشید، روش در واقع تحلیلی داره اعمال میشه ها، چون شما از کجا میتونید بفهمید که این امر ذاتی موضوعه جز با روش تحلیلی؟ یعنی شما با ذات موضوع رو به چنگ بیاری یا حضوری یا اصولی و درش مطالعه بکنید ببینید آیا واقعا ذاتیش محمول هستش یا نیستش. توجه کرده؟ از این را میشود فهمید، یعنی تمام اون بحث‌های دیگه که شما تو برهان خوندید، این شرایط اینا چیزی میشود تحصیل کرد. حتی مواضعی که ما به حسب برخی از آزمایش‌ها و برخی از مقایسه‌ها می‌خوایم کار بکنیم، در نهایت برای این هستش که ما بتونیم، اونا روش‌هایی هستش که برای اینکه ما در نهایت به تحلیل شی برسیم. وقتی به تحلیل شی رسیدیم، حالا یا به نحو حضوری یا به نحو اصولی، اونجا بقیه کار رو ادامه خواهیم داد. اگر شما در واقع محمول رو مقایسه با موضوع بکنید، وقتی مقایسه با موضوع می‌کنید، هر چی در موضوع دقت میکنید میبینید این محمول با اینکه محمول بر این موضوع هستش، ولی این موضوع ذاتن دارای این محمول نیست، ذاتن دارای این محمول نیست، بلکه باید یک امر دیگری اینجا دخالت کنه که ما اون امر دیگر رو میگیم چی؟ واسطه در عروض، یا واسطه یعنی حیث چی؟ تقییدی. یه غیری باید اینجا دخالت کنه، یه غیری باید کنار موضوع باشه، یه ارتباط حقیقی و تکوینی باید بین موضوع و اون قید برقرار بشه تا بتوانیم این محمول رو برای موضوع حمل بکنیم. اینکه بتوانیم باز تو فضای ذهن نیست، اینجا خلط مسئله بیشتر ممکنه اتفاق بیفته. یعنی در عالم تکوین دارا شدن موضوع نسبت به محمول ذاتی موضوع نیست، بلکه به جهت نوع ارتباطی است که موضوع با یک امری دارد که اون امر ذاتاً دارای محمول است و این ارتباط باعث می شود که به نحو تکوینی ما محمول رو نسبت بدهیم به موضوع. اینجا میگیم به حیث تقییدی. این چیزی که عرض کردم این یه بحث عامه، منتها ما الان می خوایم در بحث خودمون پیاده بکنیم. در بحث خودمون چیه؟ بحث ما نحوه تحقق داشتن اشیاء، موجودیت اشیاء. ما سه تا گزاره رو با هم مقایسه میکنیم. این سه تا گزاره رو توجه داشته باشید. یه وقتی میگیم مثلا الله تعالی موجودون، یه وقتی میگیم که مثلا وجود الانسان موجودون، یه وقتی میگیم ماهیت الانسان موجودتان. ما بعد از اینکه این تلاش‌های صدر و متعلین اینا رو دیدیم و تونستیم بعد وجودی رو از بعد ماهوی تفکیک بکنیم و مغایرت اینها را تثبیت بکنیم، حق داریم اینجوری حرف بزنیم. ما واقعا به حسب استدلال‌های خودش میتونیم بگیم الله تعالی موجودون، واقعا میتونیم بگیم وجود الانسان، وجود انسان یعنی وجود انسان‌هایی که این توجه داشته باشید. بحث و نزاع در ارتباط با اصالت وجود و اعتباریت ماهیت یا برعکسش راجع به همین ماهیت موجوده است، نه ماهیت من حیث و هیه هیه، نه وجود به معنی مفهوم وجود، نه نه، همین وجودی که سر صحنه داریم، همین ماهیتی که سر صحنه داریم، این محل بحث ماست. مثلا شیخ اشراق اگر میگه ماهیت اصیله، میگه خودش تصریح کرده میگه ماهیت موجوده اصیله. بله ما باش درگیر میشیم، میگیم این موجوده که شما میگید از کجا میگید؟ توجه کردی؟ ایشون میگه ماهیت موجوده رو من میگم اصیله، نه ماهیت من حیث و هیه هیه. اگر صدر و متعلم میگه ماهیت اعتباریه، چی رو میگه اعتباریه؟ همین ماهیت موجوده رو میگه اعتباریه، نه اون ماهیت من حیث و هیه یا ماهیتی که تو ذهن اونا رو تو کار نه، بحثی نداره، اختلافی درش نیست که، بحث سر این ماهیت موجوده است. توجه فرمودید؟ حالا ما بعد از اینکه این تلاش رو کردیم، این سه تا گزار واقعیه، الله تعالی موجودان، وجود الانسان موجودان و ماهیت الانسان موجودتان. اما بیایم از منظر بحث خودمون این رو مورد مطالعه قرار بدیم. وقتی شما میگید الله تعالی موجودان، شما این محمول رو وقتی با الله تعالی مورد مقایسه قرار میدید، متوجه میشید که حالا اون بحث‌های حکمی که در جای خودش راجع به حق سبحانه و تعالی مطرح می‌کنه، حالا با او فعلا کار نداریم. شما میگید که بحثی که در محمول وجود داره برای موضوع ذاتیشه، هویت ذاتی الله تعالی را موجودیت تشکیل میده. افزون بر این، برای اینکه موضوع دارای چنین مؤلفه ذاتی بشه نیازی به علت نداره. چجور میشه نیاز به علت نداشته باشه؟ حالا تحلیل‌های مختلفه بلازه در واقع فلسفه که پیش روی داریم عرض میکنم. چجور میشه نیاز به علت نداشته باشه؟ به دلیلش شدت بی نهایت وجودی، چون بی نهایت شدیده اصلا فوقی قابل تصور نیست تا او معلولش باشه. توجه کردید؟ حالا هرچی هست در جا خودش باید این بحث مطرح بشه. ببینید ما وقتی راجع به موجودیت الله، و من عرض میکنم این که میگیم گزاره الله تعالی موجوده، اصلا بحث ذهنی نکنید، بحث سر تحقیق حقیقت موجودیت باری تعالی است. موجودیت باری تعالی رو که در نظر میگیرید، موجودیت عین ذات اوست، نیازی به علت هم نداره. اینجا میگیم موجودیت پروردگار به حیث اطلاقیه، یا شما میگید الله تعالی موجودون به حیث چی؟ اطلاقی. حیث اطلاقی هیچ حیثی نمیخواد، هیچ شرطی نمیخواد، برای موجودیتش هیچ شرط خارج از ذات خودش نمیخواد. اما وقتی میگید وجود الانسان موجودان، وقتی میگید وجود الانسان موجودان، شما مسئله موجودیت رو وقتی بررسی میکنید، میبینید موجودیت سنخ و جنس ذاتی این موضوعه. دقت کنید ما چی رو در نظر گرفتیم؟ وجود الانسان. وقتی وجود الانسان رو لحاظ میکنید، موجودیت، واقعیت داشتن، نفی عدم، نفی سفسطه، اصلا جنس ذاتی خودشه. ولیکن اگر موضوع بخواد چون این چیزی رو داشته باشه، نیاز به چی داره؟ یک علتی داره، چون اینجا وجودش بی‌نهایت شدید نیست، یعنی یک علتی باید بیاد تا وجود انسان رو افاضه بکنه. و حالا ما بگیم وجود الانسان چی؟ موجودان، و موجودیت این وجود شکل بگیره. اینجا رو ما میگیم چی؟ موجودیت این موضوع به حسب حیث تعلیلیه. اما بیایم رو اون بحث سوم که اینجا دقت بیشتر میخواد. وقتی ما میگیم ماهیت الانسان موجودتان، و این کاملا جدی و واقعیه، هیچ شوخی هم در این بحث نداریم، ورای فاعل شناسا واقعا موجودیت داره. حالا ببین بررسی میکنیم محکی های موضوع و محمول را، توجه کردید؟ وقتی بررسی میکنیم تو ذات ماهیت هر چه مطالعه میکنیم، این کلمه ذات ماهیت من توجه بهش بدم، یا مثلا میگیم ماهیت من حیث و هیه، وقتی گفتیم ماهیت من حیث و هیه یا ذات ماهیت، نگید این رفت تو ذهن ها. توجه کنید این نکته رو، میتونه تو ذهن باشه، میتونه تو خارج باشه، یعنی من به بعد ماهوی این شی توجه میکنم و دارم رو او رو مطالعه میکنم. توجه. لذاست که ما تو اون بحث‌های فلسفی میگیم که آقا ذات ماهیت همیشه به همراه امکان ماهویه، میخواد موجود باشه میخواد نباشه، این ذات ماهیت. وقتی گفتیم ذات ماهی، حقیقت ارسالیه، میتونه تو ذهن باشه میتونه تو خارج باشه، فرق نداره، خودش یک هویت ذاتی داره غیر از وجود. توجه کردید؟ شما وقتی به ذات ماهیت مثلا انسان توجه میکنید، میگید ماهیت انسان موجودتان، واقعا تو ذات این موضوع موجودیت میابید. موجودیت یعنی چی؟ یعنی نقش ترد سفسته. توجه کردید؟ نقش ترد سفسته رو حالا ایشون کار ندارم، ولی نماز صبح که بشه زود قطعش میکنید، توجه کردید؟ نماز شب، نماز صبح که نباید بگیم، نماز شب که زنگ میذارین، توجه کردید؟ میگه اول سر شب که هستش میگه نه بحث جدیه، مسئله تهذیب نفس، اصلاح نفس، این همه تأکید کردن، من وارث این علما هستم، درسته؟ من خلف این سلف هستم، نباید یه انسان ناخلف باشم، توجه کردید؟ اول سر محکم، بعد میگه که یعنی 10 دقیقه چی؟ فرانی گفت 10 دقیقه اصلا با یک ساعت قبل از اذان صبح من بیدار بشم. این یک ساعت مگه من تا وضو بگیرم تا فلان و تا به عبادت و مناجات و گریه و کذا و این حرفا برسم وقتی من تمام میشه؟ ساعت میذارید روی چی؟ روی مثلا یک ساعت قبل از اینکه اذان صبح بگن. خب دیگه میخوابه دیگه، درسته؟ وقتی میخوابه بعد وقتی یک ساعت قبلش سر صدا میکنه، اول تا یه چند پنج دقیقه که اصلا گیجه، توجه کردید که چه خبره، مسئله چیه، چی شده، توجه کردید؟ اول چند دقیقه اصلا متوجه صدا نمیشه، بعد که متوجه صدا شد تازه گیج میشه که چه خبره، توجه کردید؟ بعد از اینکه تازه با خبر شد گفت که فلانی گفت 10 دقیقه کافیه. میذارم سرش خاموش میکنه، توجه کردید؟ حالا فلانی گفت 10 دقیقه کافیه ولی من بیشتر 10 دقیقه بیشتر نمیخوابم، توجه کردید؟ باز میزنه چیز داره میزنه 10 دقیقه اونورتر، توجه کردید؟ باز 10 دقیقه بعد زنگ میزنه میره تو خواب عمیق فرو میره، توجه کردید؟ باز اون زنگ میزنه این چیه سر صدا میکنه، تو یه مدت گیج و فلانی در خواب، باز یه خورده زودتر حواسش جمع میشه، باز اینقدر میزنه اینقدر میزنه که اون وقت خدای نگرده من نماز صبحی بود از اون بار ممکن چی بشه؟ غذا بشه. توجه کردید؟ چی بود که اینجا رسیدیم بحثش؟ ها؟ صدای اذان بود. ها اینجا صد خاموشش کنید. توجه کردید؟ اینجوری که ما بعدا نماز این سرجو خودش هست و اینا محفوظه. حالا چی بود این بحث کجا بود؟ ماهیت الانسان. ماهیت الانسان موجودتان. ماهیت الانسان موجودتان. آقا ماهیت انسان، من اگر جای دیگه نتونم قسم بخورم اینجا هیچ مشکلی ندارم، گرچه میگن قسم نخورید ها، توجه کردید؟ هیچ مشکلی ندارم که قسم بخورم، شما هزار سالم تو این ماهیت انسان فکر بکنید وجود نمیتونید پیدا بکنید، توجه کردید؟ اصلا هزار سال چیه؟ من حکم کلی میدم دیگه، برای من روشنه، میگم حکم کلی، تا بی نهایت فکر بکنید اونجا نمیتونید وجود پیدا بکنید. ولی بعد خودتون شگفت از شگفت زده میشید، میگید این تو ذاتش وجود الواقعیت نفی سفسته تو جنس و طبیعت سنقش خابیده نیستش، ولی عجیبه چطور موجوده، درجه گردید؟ میگه عجیبه چطور موجوده، میگید آه، میگید علتش اینه که چون ما به این تعبیرات توجه کنید، چون ماهیت ماهیت وجوده، چون این ماهیت ممکنه یه ماهیتی ماهیت وجود نباشه، خودش مرسل باشه، هیچ، چون ماهیت وجوده، چون نفاد وجوده، چون ظهور وجوده، چون چیستی هستیه، چون چگونگی بودنه، نگاه کنید ماهیت چیکار میکنه، ماهیت چگونه بودن رو نشون میده، چون چگونگی بودنه پس حتما هست. بحث ما اصلا سر گزاره نیست، توجه کنید؟ من خودم همیشه از طرف گزاره که میام، حالا قبلا یه روال رو طی می‌کردم و ببینم چه مشکلاتی پدید میاد، یه خورده دیدی اصلاح کردم، حالا الانم به طریق گزاره اومدی، ولی باز خوش ندارم که از طریق گزاره باشه، یعنی چرا؟ چون میگی که آه اینجوری که شد پس من تو ذهن میتونم بگم این موجوده، نه، خواهش می‌کنم این نکته داره. این ارتباط ماهیت با هستی باعث میشه که تتعسل الماهیت، ولی تتأصل الماهیت به عرض الوجود، به غید الوجود، بل وجود. توجه کنید، یعنی چون چگونگی وجوده، چون گونه وجوده واقعا موجوده، نه اینکه چون جنس و طبیعتش وجوده واقعا موجوده. وجود رو که شما بررسی میکنید میگید وجود چون اصلا جنس و طبیعت بودن و تحققه واقعا هست، ولی ماهیت این حرف نمیتونید بزنید. راجع به وجود میگید وجود موجودون بذاتهی. بذاتهی یعنی چی؟ یعنی ذاتن از جنس وجوده. توجه کردید؟ ذاتن طرد سفسطه میکنه، ولیکن وقتی میرید تو ماهیت نمیتونید بگید ماهیت ذاتن این نقش رو بازی میکنه. ماهیت به دلیل اینکه مثل اون نقطه که نفاد خطه، مثل اون اسب که نفاد اون فلز آهنه، ذهن ساخته نیست، در ذهن تولید نمیشه و شکل نمیگیره. توجه کردید؟ حالا بعضیا مثلا اینه، موضوع باشید، بعضی میگن آه ما این حرفا که شما میزنید قبول داریم. شما میگید اون آهن به گونه ای هستش که مثلا بر فرض مثال من شکل اسب میفهمم، آقا ماهیت اینی هستش که در ذهن میسازم. بابا این که دعوا لفظی میشه، که بحث ما سر اینه که اون گونه ای که این فلز آهن هست که مثلا تو ذهن شما شکل اسب رو ایجاد کرده، اون گونه آیا غیر از آهن است یا نیست؟ بحث اینه. توجه کنید، مثلا خیلی از آقایون میگن آقا بله ماهیت منشأ انتزاعش تو خارجه ولی خودش تو ذهنه. توجه کردید؟ حالا اگه صرف اصطلاح باشه ایرادی نداره. شما بگید هر وقت باستابی از گونه وجود در ذهن ما شکل گیره، ما به این میگیم چی؟ ماهیت. خب اصطلاح اشکال نداره، ولی بحث اصلی و حقیقی ما کجاست؟ ارتباط اون گونه است با اون وجود. آیا گونه و وجود واقعا یک چیزن؟ توجه، واقعا که میگم شما بارها دیگه دوستان واقعا 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 اینجوری توجه، ولی من میدونم اینجا ارتباط بسیار شدیده. توجه کردید؟ ولی آیا واقعا اون گونه مثل اون خط، نقطه نسبت به خط غیر از خط نیست؟ از یک جهت هم دقت میدا خط کنه خودشو تا هویت نقطه کشون داورده. توجه کردید؟ ولی با این حال شما میفهمید طبیعت نقطه غیر از طبیعت خط هستش، در همون واقع و خارج غیر از اونه. بحث سر اون گونه است، بحث سر همون چجور بودن وجود هستش که مثلا تو ذهن من که قبول ندارم این رو، حتی اصطلاح آقایون فلاسفه این نیستش، همونو میگن ماهیت، همونی که تو خارج است میگن ماهیت. حالا اگر یه کسی اصرار داشته باشه یه گوشه و کنار یه عبارتی پیدا کنه ببینه حتما این که تو ذهن مثلا بر فرض مثال ماهیته، خب باشه این ماهیت، از این بعد ما به این میگیم ماهیت. بحث ما اونجاست، بحث حقیقی ما اینه که اینا چجوری تحقق دارن. ما بحث رو میبریم تو ذات اون چگونه بودن، اون چیستی هستی، تو ذات اون میبریم که واقعا تو خارجه و غیر از وجودم هست. وقتی کسی میگه آقا منشأ انتزاع مثلا ماهیت در خارج است ولی خود ماهیت در خارج نیستش، شما بپرسید ازش که این منشأ انتزاع ماهیت دقیقا به من نشون بده چیه. اگر بگه همون وجوده، توجه کرده، اگر بگه همون وجوده چه اتفاق اینجا میافته؟ اینجا انتزاع دو تا مفهوم مغایر، هم مغایر متباین، از یک شی به ما و یک شی اتفاق میفته. باید سیستم های معرفت شناختیتون رو عوض کنید. توجه کردید؟ باید بگید هیچ اشکال نداره که هیچ خبری بیرون نباشه ولی ذهن من بسازه. این هیچ فرقی نداره با این که بگیم تو ذهن ساخته شده. توجه کردید؟ این که شما میگید مفهوم وجود رو هم این به من داد، مفهوم ماهیت هم این به من داد، یا ممکنه قائل باشید که اونی که در واقع است اصلا من هیچ نمیشناسم، یه چیز دیگریه که گرفتار اون میشه، میگه یه چیز دیگریه، یه چیز دیگری هست. توجه کردید؟ گرفتار اون نکته میشه. یا میگه که نه، این مفهوم وجود تمام حقیقتشو تشکیل میده، این واقعیت به من مفهوم وجود میده، اما همین واقعیت اگه بگه چون گونه ای هست به من ماهیت میده، حرف ما درست میشه، یعنی ما مشکلی باش نخواهیم داشت و دعوا میشه ظاهری و سوری. بگه نه وجود به گونه ایست، سوال میکنیم نسبت اون گونه ای با نفس وجود به ما و وجود چیه. شما نمیتونید بگید عین هم است به عینیت لغوی که ما میفهمیم، باید یک مغایرتی قائل باشید. پس بنابراین دعوا صرفا لفظی نیست. و حالا خیلی وقت گذشته، من ماهیت وقت گذشته این تازه سر وقت شده چون دو دقیقه جلوه در اجازه. پس ماهیت الانسان موجودتان میبینید این معنا را ما با بلعرز ازش یاد واسطه در عروض فلسفی اصلا بحث ادبیات رو بلکنید واسطه در عروض واسطه در عروض تکوینی یعنی تکوینن ماهیت و موجود میکنه توجه کنید این نکته را واسطه در عروض است تو حوزه تکوین و واقع نه واسطه در عروض بلاز ذهن توجه کردید اون بیشتر با واسطه در اثبات میشه بحث ما واسطه در ثبوت و حیث تقییدی در عالم تکوین و واقع هست بنابراین شما با توجه به این بحث میگید ماهیت موجود هست اما به عروض وجود به عرض بعضی از عبارات این عرض رو عروض کردن نمیدونم چه این کار کرده به عرض همین اصطلاح به عرض معروفه به عرض وجود توجه کردید یا مثلا بگید به عروض اشکال نداره ولی فکر کنم متن به عرض باشه به مشکلی هم نداره به عرض وجوده یعنی اولا و ثانیا نیست ثانیا و بالعرضه توجه کردید اولا و... حالا این نکته باشه ما وقتمون گذشته ولی ما میخوایم رو این کار بکنیم تا اینجا بحث خیلی خوبه ولی خوشبختانه یا متاسفانه آیون حکما راجع به این قسم سوم اطلاق موجودیت بالمجاز کردن توجه کردید؟ من در بدایم توضیح دادم ولی هر چی انسان راجع بهش فکر بکنه و تأمل بکنه این حیف نمیشه فکرش توجه کردید؟ ما انشالله در جلسه بعد برمیگردیم که منظور این آقایون که گفتن بالمجاز چیه که این همه آسیب ایجاد کرده میگن آقا بالمجاز بالمجاز اون علکی نیست توجه کردید ما شروع راجع به این بالمجاز هم صحبت خواهیم کرد و السلام علیکم و رحمت الله
انسان که دارای یک وجود متحد سریانی تو انسان که دارای یک وجود متحد
من با این بلندی صحبت کنم شما هم دارید
انسان که دارای
یادید نه حده
انسان که آجا داره یک وجود متحده یعنی هر سه نوع جوهری که توی انسان به کار رفت انسان کار به کار رفته این سه نوع جوهر داره یک حقیقت میسازه و من ماهیت وجود از اون حقیقت
آقا شما ستاره تو کنم دارم برداشت
کنم ماهیت انسان انسان
کیه؟
این صرف کل انسان
اگه بریمش اینجا شما میگید
این سه جوهر این سه جوهر
سه جوهر نیستن
حالا یه جوهر
داره امتداد داره
یک جوهر امتداد خود این جوهر یه سری اعراض داره من به جوهر و اعراضش به تمام این وجود که یک حقیقت متحد حقیقی هست دارم ماهیت انسان رو انتزاع میکنم
نه نه روشه
الان
اگه
فلسفه
ما رو میخواد
بگیم نه کلا واقعی حقیقت این
نه حالا اول هر کونا رو بگیم که چیه ببینید اونها وقتی بحث میکنه راجع به انسان انسان رو داره فقط هویت جوهری رو میرسونه کار به حوزه اعراضش نداره لذا ممکنه که یک انسان مثلا اعراض مبارز که قطعا نماد حوزه جوهر انسان بیاد حتی اعراض لازم رو به لازم ریشهش با تو ماهیت انسان در نظر بگیریم این بحثایی که فیلسوفان میکنن اینه
همون جوهر من میبرم تو
انسان
همون جوهر
انسان جوهر نام جوهر جسمانی نامی حیوانی ناطقی هستش این میشه انسان میشه ماهیت
انسان همون جوهر ماهیتی که از اون جوهر دارم به دست میارم با ماهیت انسان یکی باشه ماشکنه
اندازه این جوهر تو انسانیت دخالت نداره ها لذا انسان‌های قدیم میگفتن چند متری بودن توجه کردی؟ انسان‌های جدید یه خورده کمتر از چی شدن حالا میگن خوشحال کوچیک‌تر بشن یا کوچیک یا بزرگ تأثیری در ماهیت انسان نداره اون یه ماهیت دیگریه
ماهیت شخصه
بله؟ نه حالا شخص نمیگم چون اینا به کار نبردن نمیگم توجه کردی؟ مثلا بذار من عرض می‌کنم همیشه شما برای اینکه به درک ماهیت رو مثلا نگاه کنید یه سنگ کوچولو با یک صخره بزرگ اینا در ماهیت یکی هستن هیچ زیادی کمی ندارن چی در چی کمو زیادن در اندازه که یک عرضه فوق العاده مهم هست
عرض جزء وجود من اینا هم میخوام تاکید کنم که این سنگ یک وجود حقیقیه یعنی یک وحدتی داره میخوام بگم که هر جایی که وحدت یافتیم در وجود باید یک نمود و ظهوری داشته باشه و اون نمود ظهور همون
خب اگه اون وجود یه وجود ترکیبی ذات مراتب ذات شعور باشه
ترکیب حقیقیه
باش حقیقی همین باشه
همین که حقیقی شد یه وحدت حقیقی شکل گرفت همین باشه. کافیه توی نفاذ و
ظهور
اصلا این سواله آیا همین کافیه توی نفاذ و ظهور
به بحث ما رفت نداره اون یه درگیری است که آیا ما ماهیت شخصیه داریم ماهیت شخصیه داریم یا نه ماهیت شخصیه نداریم اصلا مثلا یه ترکیب جوهر و عرض اینا یک ماچون اگه اون کارو بکنید دامنه مقولات رو همینجوری باید ادامه بدید توجه کردید باید ادامه بدید به این ممکنه دردسر پیدا بکنه برای ما حالا ممکنه بگیم نه ما کار به حقیقت رو میخوام کشف کنم هر چی میخواد بشه بشه توجه کردید اون بحث نکردن این بحث رو که آیا در ترکیب جوهر و عرض
میتونیم اینجوری بیام ارائه بدیم بگیم که
یک به بحث ما ضربه نمیزنه ها توجه کنید
ما الان رابطه بین ماهیت وجود رو بررسی میکنیم من میخوام همینجا بعد به نظرم میاد
مثلا اگه من بگم اینجا چند تا ماهیت با چند تا وجود مشکلی در بحث ما به وجود میاد
نمیاد بگیم یه موجوده با چند نوع ماهیت
نه
یعنی از ساحت‌های مختلفش داره بروزات
مختلفه حالا اگرم باشه بحث
یعنی هر وحدتی که توی این وجود نه نه بخوام لزوم ماهیت
من چه تاکید دارم ما سوالاتمون همچون مسئله دیگه رو حل کنید یا بعضی دوستان دیگه من اگه جلوی سوال میگم بخاطر اینه ببینید اون یه بحث دیگه است فرض کنید که آیا مثلا ما یه وجود کشدار زمرتب داشته یه ماهیت داره یه چند ماهیت داره یه شیء یا چند شیء است این سوال اینجا نیست سوال اینجا چیه اینی که شما ماهیت رو هر جور حساب بکنید مثلا وجود رو بگید فرض کنید یک حقیقت کشدار نیست چند تا وجودی یک وجوده بالاخره با یه ماهیتی مرتبطه این ماهیت و وجود در اصالت به اعتباریت وضعیتشون چجوریه اینجا محل بحث
سوال اینجا نشه
هستم یه سوال دارم میتونیم اینطوری بگیم این گونه بودن اگر ذاتی وجود بود و عین وجود بود باید اصلا وجود گونه های مختلف پیدا نمی‌کرد
بچه‌ها ببینید
همینجور بگم دیگه جداش
می‌کنه شما فهمیدین تو اصالت اگر به این معنا بشه که 100% متن خارج رو پر کنید گفتید اینو ما قبول نداریم در مورد ماهیت که بگیم 100 یعنی مثلا 1% از خارج رو پر کرده مثلا 99% وجود معنی دومی که شاید بخوام بگم این که فهمونی که به معنی ولی ما یصدق علل خارج رو ما قبول داریم یعنی ماهیت صدق میکنه در خارج
صدق
میکنه بر خارج
خودش در خارجه اون ماهیتی که میگن بعضی و بعضی میگن بر همون وجود صادقه ما هم میگن بر وجود صادق نمیتونه بشه بر حیث وجود صادقه
آخه این یعنی ذهن من نمیتونه حل کنه که چجوری نه یک درصد وجود رو وجود خارج رو هم نمیتونه پر بکنه ولی در عین حال موجود در عینی که تو خارج نیست مثلا
دقت کنه مثل نقطه و خط
خب همین این حل نمیشه یعنی
میدونم الان یه نمونه رو نگاه کن الان آیا نقطه ذهن
الان نقطه فلسفی تو خارج هست یا نیست
فرض کنید اگه خطی داشته باشید که قطع شده باشه
بله.
آیا نقطه واقعیت پیدا میکنه یا نه
بله خب نه این یه جور حالت مشاهده‌ای داره یعنی شاید یه کسی بیا بره تو ذهن مثلا بگه آقا این ظهور ذهنیه
نه فکر کنید یعنی ما نمیتونیم بگیم ذهن ساخته است اون خودش رو بر من تحمیل میکنه
خب چرا ما مبنای فلسفی رو موجب نشه که مبنای معرفت شناختی اون رو اصلاح بکنیم چرا میخوایم با مبنای معرفت شناختی اون بیایم سخن فلسفی رو اصلاح کنیم
بعد معرفت شناسی حل کنیم بعد بیایم فلسفه رو کار بکنیم
خب نه اینا تعامل که دارن با هم
بعد ما معرفت نمیتونیم اصلا آخه چجوری میخوای هستی شناسی رو حل کنی بعد با مبانی معرفت شناسی حل کنی
نه شما که قبول دارین که بعضی مسائل فلسفی تأثیر داره تو نظر ما تو معرفت
نه نه اون یعنی در فهم معرفت شناسی ما نه اینکه یعنی ما از اول همونجوری عمل میکنیم
یعنی شما میگی تمام مسائل معرفت شناسی مقدم هست بر مسائل فلسفی
ذاتاً مقدمه کشفش انکشافش ممکنه به برخی از بحث‌های فلسفی نیاز داشته باشه ذاتاً ما با معرفت حقیقت رو میشناسیم توجه کردید بله شما وقتی میرید تو حقیقه یه مقدار از معرفت شناسی حل کردید و با معرفت شناسی فطری وقتی میرید وسط کار بعدن یواش او من اینجوری دارم عمل میکنم توجه کردید نه اینکه رتبهش مؤخر باشه
آه خب برای تو مقام ثبوت یعنی تو مقام عالم ادله که این تاثیر میگذاره دیگه ولی اینکه شما بله، حالت بله. کشفی هم در نظر
بگیرید من تاثیر میذاره ولی همون اول که شما میگی وجود اینجوری است پس من معرفت شناسی می تغییر بدم از کجا میگی وجود اینجوری است شما میگه احتمالاً وجود اینجوری باشه پس تاثیر بذاری نمیتونی تاثیر بذاری